أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اصل سوم از اصول چهارگانی که برای اثبات شوق حیولا به صورت یاد میکنن این است که وجود مطلقا خیر است و هر خیری دو وصف و دو خاصیت دارد: اگر موجود بود محبوب است و اگر مفقود بود مطلوب است. پس وجود مطلقا اگر برای شیعی موجود بود که محبوب است و اگر شیعی وجودی را از دست داد طالب او است. این سورا و غیا کبرا بر اساس شکل اول که الوجود خیر و این سغرا بیاست و کل خیرین فهوه اما موجودون لشیعین او مفقودون هم ازا کان موجودن فهوه محبوبون و ازا کان مفقودن فهوه مطلوبون. فکل خیرین فهوه اما محبوبون و اما مطلوب و کل وجودین فهوه اما محبوبون و اما مطلوب و کل وجودین فهوه اما معشوقون و متشوقون اله. این خلاصه فصل اصل سوم. توضیح این به این صورت است که وجود اگر حقیقی بود خیر حقیقی است و حکمت نظری عهده‌دار اوست، یعنی فلسفه و امثال. و اگر وجود اعتباری بود خیر اعتباری است و حکمت عملی عهده‌دار اوست، فقه، اخلاق، حقوق و مانند، که اینها خیرهای ارزشی هستند، اونها خیرهای حقیقی است. الوجود اما حقیقی و اما اعتباری، قهرن الخیر اما حقیقی و اما اعتباری، خیر حقیقی در حکمت نظری مطرح است من الله سبحانه و تعالی و اسماء حسنای او. خیر اعتباری در علوم اعتباری مطرح است از فقه و اخلاق و حقوق و مسائل مانند. اما اسم که الوجود خیرون در مسئله اثارات وجود اونجا گذاردن که لعنده منبع و کل شرفی، اونجا هم بیان شد که وجود حقیقی منبع شرف حقیقی است و وجود اعتباری منبع شرف اعتباری. فلان کس دارای اخلاق حسنه است، فلان کس دارای اوصاف حمیده است، مانند آن دارای ارزش‌های اعتباری است. وقتی به درجات وجودی که پشتوانه این اعتباریات است برمیگردد، دارای ارزش حقیقی است. اثبات این که الوجود و خیرون و العدم و شرون نیازی به تنبه دارد، این تفکر مثل برهانی دارد مسئله قانون بشه نیست، چون هر جا عدم شر است به عدم برمیگردد. ممکن نیست یه جایی وجود باشد و از او شر انتزاع بشود. ما همون ارتکازیاتمون را که تحلیل بکنیم متنبه بشیم، پی میبریم که وجود خیر است و عدم شر. ما هر جا شر انتظام کنیم میبینیم یا لیسه تامس یا لیسه ناقصه. مثلا ما زوال حیات را شر میدانیم، مرض را شر میدانیم، فقر را شر میدانیم و مانندان. ولی نه، عقلی است. برای اینکه انسان اومد استقرار تأیید میکند ایرا، ما این شر را از چی انتظام کنیم؟ شی اگر وجود داشته باشد که برای خود شر نیست، چون اگر شر باشد باید معدم خود باشد. ما این دوتا مفهوم خیر و شر برای ما بدیهی است یا در حکم بدیهی است، لذا عالم و غیر عالم معنای خیر و شر را می داند. خیر و شر به لحاظ هدف است، نفع و ضرر به لحاظ طریق. پایان راه یا خیر است یا شر، در راه به لحاظ راه یا نافع است یا ضار. میگن این نافع است، میگن نافع است برای چی نافع است؟ یعنی در رسیدن به فلان مقصد نافع است. یا فلان شی ضار است، خب در چی ضرر دارد؟ یعنی در رسیدن به فلان هدف ضرر دارد، که نفع و ضرر به لحاظ طریق است و خیر و شر به لحاظ مقصد. این دو مفهوم مفهوم نظری نیستند، برای ما بدیهی هست که با یک مقدار تنبه حل می شود. ما به چیزی می گوییم شر که اصل هستی یا کمالی از کمالات هستی را از دست داده باشد. اگر یک کسی از بین رفت یا سلامتش از دست داد، ما از او شر انتظار میکنیم، یا غنای خود را از دست داد شر انتظار میکنیم، یا علم را از دست داد یا عدل را از دست داد از او شر انتظار میکنیم. اگر کسی کانه تامه دارد یا کانه ناقصه، یعنی حیات دارد، اصل هستی را داراست، خیر است و کمالات هستی را داراست، از علم و عدل و غنا و امثال ذلک میگیم خیر است. این دوتا مفهوم برای ما روشن است و تطبیقش بر موارد تأیید میکند وضوح این مطلب را. بعد ما یه تحلیل عقلی داریم. این تحلیل عقلی در مسئله تصدیق با تجربه ناتمام یا استقراء ناتمام تأیید می شود. ما به چه چیزی می گوییم شر؟ می گوییم چه چیزی برای چه چیزی شر است؟ می بینیم شی برای خود شر نیست، برای اینکه شی رو نظام علی و معلولی، رو سنخیت، رو تناسب، کمال پیوند رو با معلول خود دارد، کمال پیوند رو با علت خود دارد، کمال پیوند رو خودش با خودش دارد. اگر چیزی برای خود شر بود، باید خود رو از بین می برد، و چون هیچ چیزی خود رو از بین نمی برد، پس چیزی برای خود شر نیست. نسبت به علت شر نیست، برای اینکه اگر نسبت به علت شر بود، سنخیت نداشت، تناسب نداشت، از او صادر نمی شد. نسبت به معلول شر نیست، برای اینکه اگه نسبت به معلول شر بود، معلول دفع میکرد نه جذب. پس شی به لحاظ نفسی خیر است، بالقیاس الی علتی خیر است، بالقیاس الی معلولی خیر است. و ممکن نیست شی بالقیاس الی نفسی، بالقیاس الی علتی، بالقیاس الی معلولی شر باشه. این تحلیل عقلی است. اونگاه آزمایش ها و تطبیق ها این رو تأیید میکنند. اگر هم کسی نیازی به مثال نداشت، چه اینکه اوهدی انسان ها وقتی فکر میکنن نیازی به مثال ندارن، تمثیل هم مطرح نیست. اگر نیازی به مثال داشت، مثلا میگوید مثلا شما ما رو عقرب را که شر میدانید، همون کاری که توتی و هزار دستان و بلبل همون کارها رو دارن، ما رو عقرب هم دارن. اینم نکاح دارد، ازدواج دارد، فرزندی دارد، از چیزی صادر شده، مبدأ چیزی است، اونم همینطور. هرگز ما رو عقرب برای خودشون شر نیستن، همونطوری که توتی و بلبل برای خود شر نیستن. هرگز ما رو عقرب برای عللشون شر نیستن، همونطوری که توتی و بلبل نیستن. هرگز ما رو عقرب نسبت به آثار خودشون شر نیستن، همونطوری که توتی و بلبل نیستن. بعد شر اگر هست، این است که یک مار یا یک عقرب سبب لیسه تامه یا لیسه ناقصه می شود. کسی رو می گزد، حیات و اصل هستی او را از او می گیرد، میشه لیسه تامه که سبب مرگ کسی می شود. یا سلامت کسی را از کسی می گیرد که باعث بیماری او می شود. زوال حیات که لیسه تامه است، یا زوال سلامه که لیسه ناقصه است، شر است. برای اون مصدوم شر است، وگرنه همونطوری که بلبل از یک کار خاص خود لذت میبرد، این عقرب جرار هم از نیش زدن لذت میبرد. این طور نیست که برای خود او شر باشد. خب پس اگر شری هست به لیسه تام یا لیسه ناقصه برمیگردد، رو تحلیل عقلی و روی تطبیق ها و تمثیل های خارجی که این کمک بکند اون مسئله عقلی. البته اون بله، باز جهت وجودی شقیرم خیر است. مثلا مار و عقرب، جهت وجودی اون دیگه نظیر جهت وجودی مار و عقرب است دیگه. این درنده خویی بسیار چیز خوبی است، منتها این شخص بیجا مصرف کرده، به جای اینکه اشد دار الکفار باشه، اشد دار المؤمنش. خیر از اونجا خیر دیگه. الان مثلا این قدرت غضب خب خیلی چیز خوبیه دیگه، منتها این شخص بیجا مصرف کرده، باید اشدار کفار باشه، اشدار المؤمنین شد. این نه، چون اشدار علال کفار مؤمنین شد آتش میسازه، وگرنه قدرت قهاره چیز خوبی است که جانش نشسته است. این قدرت قهاره. اگر این بیجا مصرف کرده، مؤمنی را لیسه تام یا لیسه ناقصه گرفتار کرده، این میشه آتش. خودش دیگه نیست، خودش قبل از این که اعمال بکنه این قدرت را، این یک کمالی، یک قدرت قاهره ای داره. اگر همین قدرت را به عنوان اشد و علال کفار بکنه میشه جز مجاهدی، خیلی خوب و مسلوب میشه روح و ریحان. اگر چنونچه همین را نسبت به اشد به عنوان اشد علال مؤمنین کرد، نسبت به اشد علال مؤمن که شد شر است، برای اینکه لیسه تامس یا لیسه ناقصه. و چون این شر نسبت به عقل و شر ناهماهنگ است، همین بر میگردد عاقله او را میسوزاند. همین میشه نار در جانش نشسته. بله، این شی خود این مار و عقرب دیگه بر میگردد به فطرت او، به انسانیت او را میسوزاند، انسانیت او را به نار تبدیل میکند. جهد وجودی این که تاکنون خیر بود، بله، این شه چون انسان دارش اونه کثیر است، انسان حیوانون حیتون، نه اینکه حیوانون ناطقون حیان حیتون، تنها حیه نیست، ناطقیت هست. اون وقت در درون او فطرت هست، عقل هست. اون بیچاره ها نیش این اشد و الکفار را دارن میخورن. این از کارهایی نیست که مثلا با همین وضع آیه حکمت متعالیه حل بشه. ممکنه کسی بگه علم با عالم یکیست، علم و عالم و عامل یکیست، عامل و عمل و معمول یکیست، اما یه قدر که جلوتر رفت گیر میکنه که خب حتی رو این مبنای اخیر مرحوم سهل المتعلهین حرف گیراست، یه قدر که جلوتر رفتن گیر میکنه. خب بسیار خوب، علم و عالم و معلوم یکی، عمل و عامل و معمول یکی، اینا اول حالن، بعد ملکن، بعد فصل مقبمن، بعد شخص میشه عقرب. خب حالا عقرب شد، عقرب که از عقربیش لذت رنگ نمیبره که، خب بچه رو میسوزه. اگرم سوخت بود، از سوخت و سوز لذت ببره. اگر اینها و فصل منبه هستن، چه این که هستن و این حق است، پس عذابش از کجاست؟ اگر لازمه عقرب جرار بودن است، لوازم هر صورت نوعی ملائم اوست، نه رنجور کننده او. آتش خاصیتش بلعیدن است. این شخص بالاخره یکی از چهار راه را طی میکنه، حالا اگه فرشته شد شد، نشد یا شیطان است یا بهیمه است یا سبا، هر کدام از اینها شد لذت میبرد دیگه، عین العذاب. حرکت جوهری حق است، علم و عالم و معمول یکیست، عالم معلوم یکیست، عمل و عالم و معلوم یکیست، اینا اول حالن، بعد ملکن، بعد صورت نوعیان، بعد انسان میشه نوع متوسط. تحت نوع متوسط چهار نوع است، در دنیا چهار نوع است، نه در آخرت. آخرت ظرف ظهور اینهاست، نه ظرف حدوث اینها. اینا حقیقتا در دنیا اینا، اون که چشم برزخی داره همکنون یه دیر و کسر از زجیج و قلل حجیج میبینه، نه اینکه آخرت اینا بشه ما رو اقرب، همکنون ما رو اقرب. خب حالا که ما رو اقرب شدن، از اون به بعد سوال مطرح است که این العذاب. خود مرحوم سید المتعلم به زحمت داره اون پیامده حرف خودش حل بکنه. اگه خب عذاب رو باز منکر باشن، واری که عذاب هست، این دیگه خود اون بزرگواری که فهمود اون آخرا گفت، اون که گفت عذاب و کم و عذبو و سخت و کم و رضا، رو دیده کلی میگوید. اینها مثل مرحوم صدر متعلهین، امثال صدر متعلهین که قائلن به این که عذاب عذاب است. حالا بلو تلیع امر قبل از اینکه به خلود برسن، عذاب عذاب است و همین مبنار دارن. اگه فرصت بیشتری برون شده متعلیه می دادن، این باز می کرد چی که گفت به دیگران هم فرمودن، اما این باید گشت و پیدا کرد. این هم نظیر این اصولی که الان می بینیم، شما در این 9 جلد اسفار 90 جا این حرفا رو می بینید، اما او رو شاید یک جا هم ندیدید، که خب همه مبانی حقه. یعنی انسان نوع اخیر نیست، نوع متوسط است، تحت او انواع چارگانه است، در دنیا هم اینا فصول می شوند و شیعتش هم به صورت نوعیه اوست، عمل و عامل و معمول یکیست، چون که علم و عامل و معمول یکیست. اگر یکیست این صورت نوعی است. اگر صورت نوعی است لوازم هر نوعی ملائم با اوست، نه منافر با او. فعین العذاب ولو یه لحظه. خب اینا بخواست خودت تو بحث معاد با تل بشه. این رو مرحوم صدر متعلیه میفرمان به این که چون وجود خیر است و هر خیر این دو وصف را دارد، که اذا کان موجودن فهو و محبوبن و اذا کان مفقودن فهو و مسلوبن، پس هر چیزی، هر وجود یا کمال وجودی را که باز به وجود برمیگرده داشت و دارد، این هم عاشق است هم مشتاق، تا به جایی برسد که عشق محض باشد یا شوق صرف. حیولا شوق صرف است و واجب تعالی عشق محض. هیچ چیزی به اندازه خدا محبت ندارد. او یحب نفسه و ذاته، برای هیچ چیزی به اندازه او هستی و کمال هستی ندارد. و هیچ چیزی هم به اندازه حیولا شائق نیست، برای اینکه هیچ چیزی به اندازه حیولا فاقد نیست. نعم حیولا در فعلیت شوق عاشق است، یعنی اصل شوق برای او محبوب است. خب این را حالا میخواد ثابت کنند. البته میفرمان به این که در خلال این اصل سوم ما مطالب فراوانی رو استطرادن اینجا ذکر کردیم، ولی اون پیام اصلی فصل سوم همین صغرا و کبراست که ان الوجود به ذاتی مؤثران، به چون مؤثر است مخیر است، کل خیر فهو اما موجودن او مفقودن، اذا کان موجودن فهو محبوبن و اذا کان مفقودن فهو مطلوب، فهو مطلوب. از طلب به شوق یاد کردن و از محبت به عشق، برای اینکه عشق هم محبت کامل است و شوق در باره چیزی است که مطلوب آدم باشد. حالا اگر وجود خیر است، پس این شروع کجا پیدا شده؟ می‌فرمایم این شروع اولا در سطح عالم طبیعت است. از طبیعت که بالاتر بریم شری نیست. در عالم طبیعت منشأ پیدایش رو دو چیزه: یا خود این شی در اثر نقص استعداد نتوانست بیش از این بپذیرد، لذا گرفتار و آفات و آهات شده است، یا نه داشت ولی چون در مسیر موجودات متحرک بودن تو عالم تزاحم بودن، همه خواستن حرکت بکنن به کمال برسن، برخورد کردن چیزی چیزی رو از دست داد. تو فرشته ها، جهان فرشته، ما من نال ها و مقام و معلوم، هر کدوم کار خودشون رو میکنن، من هم سجود و لایرکن، من هم رکوع و لایسجد منال. اما تو عالم طبیعت یه ترافی که پریست، همه میخوان برن. خب همه میخوان برن، جار جای تزاهمه دیگه. بالاخره این نسیم میخواد به کمارش برسی، میخواد طوفان بشه، این هم راه خودش رو خاطر کنه دیگه. این درخت هم میخواد به مقام خودش برسه، بارور بشه. خب اون طوفان داره میاد، خب اینو خراب میکنه دیگه. یعنی شما دلتون میخواد نسیم به مقامش نرسه، همیشه همون نسیم این ظریف باشه کنار دریا. خب دریاست، این دیگه رودخانه نیست که نسیم داشته باشه، این دریاست دیگه. این نسیم کم کم میشه طوفان. خب این که میاد ابرها رو تکون نده یا تکون بده، خب ابرها میخواد ببره تون ماموریت داره ببره ببرونه دیگه. نه نسوق الماء الا الارض الجرز، تو را کی سرما نخوره یا بخوره. خب همه میخوان میرن در کاشون کارشون دیگه. این چنین نیست که نوبه‌ای باشه که افراد انسان مثلا روز کار کنن، این ساعت کار کنن، ابر بیاد بیرون، سرما بیاد بیرون، گرما بیاد بیرون، اونها کاراشون انجام بدن، پس انسان راه اندازی کنه. این چنین نیست که همه دارن کار میکنن. خب تو این ترافیک برخورد است، چاره جز برخورد نیست تو عالم تزاحم. میخواد یعنی همه احجار و اشجار و امتار مثل فرشته باشه، ما من ناله الله مقام معلوم. خب این فرشته ها ما یعلم وجود ربک الله، از این فرشته ها خدا زیاد آفرید. بخواید عالم طبیعت باشد و حرکت نباشد، این که نیست. عالم طبیعت باشه حرکت باشه، خب همه میخوان کامل بشن دیگه. این الان مأموریت داره ارسل در ریاها لواقه، خب این میخواد بیاد تورا چپچان رفر از فاب در میاره. این سلک و ینابیع فی الارض، این آبهای زیر زمین با منطقه گرم برخورد میکنه، منطقه سرد برخورد میکنه. این هم میخواد بیا آب بیاد به مقصد برسه، ادیر تشنه کنه، خب چارج منفجر میشه، میشه انفجار و کوه ازش بشانی. دلتون میخواد که مواد گوگردی ما نداشته باشیم یا معصومانه کار بکنه، نه اون دلخواه هست نه این دلخواه، همه هستن، همه میخوان کامل بشن، همه هم تو راهن. خوب یه همچیزی تضاهم داره دیگه. پس منشأ پیدایش شروع دو چیز: یا یه موجودی در اثر نقص استعداد کمتر نصیب او شد، فاقد بعد از کمالات است، یا داشت دیگری در اثر تضاهم از او رو بود لذا فاقد کمال شده. این دو چیز است. از سطح طبیعت که بگذریم، اونجا که استعداد و امثال استعداد است از اونا بگذریم، اونجا که تضایق و تضاهم و ترافیک متحرکات از جا بگذریم، سخن همه ما من الله لله مقام معلوم است، هیچ کدوم مزاحم دیگری نیستن. خب همین که موجودی در دارالقرار باشد نه دارالحرکه، سخن از لا لغوان فیها ولا تعصیم است، هیچی. فرشت بهش اینطور است، فرشت ها اینطور هم مانندان. خب تو این دو محدوده است که میفرمایند حرکت هست یا در اصل نقص استعداد است. بعد میفرمان به این که همین محدوده عالم طبیعت، چون هر کدام محدودن، کار خاص دارن، دیگری هم کار مخصوص دارد، برخورد میکنن، زحمت ایجاد میکنن، و نازل تر از همه اینها موجودات کمی هن. و موجودات کمی هم متناهی هن، حد مشخص دارن، راه مخصوص هم دارن. چون موجودات کمی قابل تقسیم هن و کثرت در اونها بالفعل یا بالقوه است، گویا انه نیست که انه است، گویا هر جزئی از جزئی دیگر غایب است، نه انه. برای این که بعد میگن به این که هر موجودی در هر مرتبه‌ای باشد بالاخره درک دارد. گویا اجزای مادی هر جزی از جز دیگر غائب است، هر جزی از جز دیگر فرار میکند، شی از خود فرار میکند. گویا نه ان کند. چون این چنین است، گویا علم ندارد، لذا در همونجا استدراک میکنند، نه اینکه غائب باشد، نه اینکه علم نداشته باشد. گرچه معیار علم حضور است و اینها حضور ندارن، اما گویا حضور ندارن، نه اصل حضور نداشته باشن، لذا فورا استدراک کردن را بودن به اینکه عالمیت اینها به اندازه هستی اینهاست. هستی اینها چون ضعیف است که فی قاعت ضعف است، عالمیت اینها هم فی قاعت ضعف است. بله نه، ایشون از اول تا آخر اسفار چندین جا مکرر فرمودن به این که علم مسابقه با بخش از تجرد است، به موجود مجرد عالم است، به موجود مادی عالم نیست، اصلا اینها غیبت دارند، درک میکنند. بعد در جلد ششم فرمودن به این که این حرفی که ما گفتیم برای اینکه جمهور حکما با ما معنوس نیستن، با حرف ما معنوس نیستن، وگرنه علم حقیقت هست، همه جا هست، هر جا وجود هست علم هست، علم مسابق وجود است، مثل علم مثل وجود مشکک است، از حیولا تا واجب، از واجب تا حیولا همه عالمان، منتها کلون به قدره. لذا اینجا در همین صفحه 236 در 3 سطر مونده به آخر فرمود، 2 سطر مونده به آخر، فکأن هذه الهویت الاتصالیه یهرب فیها الاجزا. لذا در اوائل همون صفحه 237 بعد اینکه فرمود اینا علم ندارن، برای اینکه علم حضور است، اینا فاقد علمن، اونگاه فرمود فبقدر ضعف الوجود یکون قلت علم ما یذهب، بعد فعالمیت المقداریات و المتکممات علی نسبت وجودها. بعد فرمودن که از اف مقادیر و متصلات وجودی غیر قارن، یعنی قار از قار غیر قار قوی تر است و غیر قار از قار ضعیف تر، مثل زمان و حرکت، برای اینکه اینا اجتماعی در وجود هم ندارن. بعد اونگاه فرمودن یه حرفی است که در اسنا واقع شده، وگرنه پیام اصلی فصل اصل سوم این است که این سغرا کبرا وجود من حیث و وجود مؤثران، این یعنی خیر، این سراغی هست، و کل مؤثرین فهوه اما موجودون لشیئن او مفقودون اه، ازا کان موجودن فهوه محبوبون ای معشوق، و ازا کان مفقودن فهوه مطلوبون ای متشبقون الی. لذا فرمودن که غرض در اینجا این است که شما متذکر باشید ان الوجود من حیثها وجود مؤثران به معشوق علل اطلاق، این توضیح میخواد با
وجود من حیث و وجود خیرون. نتیجه را آدم نباید در شعرا ذکر بکنه در موقع تقریر، باید به صورت شکل اول این چنین بگه که الوجودو من حیث و وجود خیر، یک. چون که بعد این چنین فرمودن فالوجودو لم ما کان خیرن، اونگاه راه دارد فهوه اما موجودون لشیئن او مفقودون عد فعضا صادفهو شیئون حفظهو و امسکهو عشقن، چون عشق حفظ الموجود است. و اذا فقدهو طلبهو شوقن، این وجود برای یک شیء دیگر یا حاصل است یا حاصل نیست. اگر اون شیء دارای این وجود بود، چون این وجود خیر است، حفظ الموجود به نام عشق است. و اگر فاقد این بود، چون این وجود خیر است، طلب المفقود شوق است. پس الوجودو مطلقا فهو خیرون ازا کان موجودن لشیئن فهو محبوبن و معشوب، و ازا کان مفقودن لشیئن فهو مطلوبن ای متشبقون اله. بله؟ اون نه، اون در مقابل این است. ما به او مشتاق بودیم، او با مشتاق بود، یک تعبیری با قرینه همراه است. باید در مقابل عشق قرار میگیرد طلب المفقود است دیگر. بله. نیستم. نه. درباره. بله. نه. معنای شر و معنای خیر که روشن است. اون تنبیه میخواد. اینا میگن ما رغرب شر. بعد ازشون سوال بکنیم که همین راهی که طی شده، این ما رو اغرب برای خودش، برای بلدش، برای همسرش، برای سازماندهی کار خودش شر است، یا همون لذتی که توتی و هزار دستان از کارش میبرن ما را روان میبرن، همون مهر و عاطفی که بین توتی و فرزنده اوست بین ما رو فرزنده اوست، همون علاقه‌ای که بین زوجین هست در بلبل، همون علاقه بین مار ماده و نر هست. پس کجا شره؟ و اگر ماری در عالم کسی رو نزند و مصدوم نکند بدم شره؟ نه. حالا که زد در اون شخص اثر نکنه بدم شره؟ نه. اگر زد و اثر کرد شره. این شره که شما تحلیل میکنید یا لیسه تامس یا لیسه ناقصه، بعد میگه بلغ با شماست. نه عازم که نیستن که، نه نگفتن وجودیست این مثال. نه این چیز نیست، هستی چیز نیست. اینا همون خود اون یعنی حکیم به ما انه و حکیم، این بزرگواران تو همین نظام احسن تحلیل شده. اینها نتوانستن حرف بزرگواران درست بررسی کنن. خدا رحمت کنه مرحوم فاضلتون شیخ رستاد، بارها میگفت من شبانجما برای ارسطو فاتحه میخونم. این بزرگوارا حتی حکیم سبزوار رضوان الله نتوانست بین حرف حکیم جمع کنه. ایشون میگن که بین به نظر افلاطونی ها شر عدمی است، به نظر ارسطویی ها شر وجودی است، منتها ترک، چون این وجود آثار برکات فراوان دارد، اگر خداوند این وجود را نمی آفرید، ترک خیر کثیر لعل شر قلیل بود، و این ترک خیر کثیر شر قلیل شر کثیر. در حالی جناب ارسطو اینو نمیگن. این دو فصل به دو مقام کاملا از هم جداست. مقام اول این است که هل الوجود هر شر رو وجودی و املا، این اندل کل از شر و امرو عدمی. حالا مقام ثانی، این شر که امر عدمی است، عدم محض که نیست، از یک چیزی بالاخره، از یک چیزی که من شیفت نست سر برمیداره دیگه. این لیسه تام به نام زوال حیات یا لیسه ناقص به نام زوال حلامت از نیشتدن اون مار دیگه، ما نقل کردم در اون مار میکنیم. اونجا جناب ارسطو میفرماد به این که اون شیئی که مستلزم شر است، خیرش بیشتر از شر اوست. برای اینکه اگر شرش بیشتر از برهان لمی، اگر شرش بیشتر از خیر بود با حکمت حق نمیساخت. اگر خیر و شر او مساوی هم بودن، ترجیح را مراجعه می شود، با حکمت حق ناسازگار بود. یقینا خیر او بیش از شر اوست که خدای ارحم الراحمین او را آفریده است، و اگر چنین چیزی را نمی آفرید ترک خیر کثیر برای شر قلیل بود و این شر کثیر است. و اگر بگویید ای کاش همین شر اندکم نبود، می فهمد خدا از این ای کاش زیاد دارد. می خواهید عالم طبیعت نباشد، خب خود شر است. اگه عالم طبیعت نباشه انسان هم نیست، انبیا و اولیا همینجا برمیخیزن. بخواهید یه نشعه باشه که همه معصوم و عادل باشن، خدا از این نشعات زیاد آفریده. حرف جناب ارسطو در تقسیم کرده موجود به پنج قسط دو فصل دوم است، نه اینکه افلاطون بگه شر عدمی است، ارسطو بگه شر وجودی است، اینجور نیست. بله دیگه، البته داره دیگه، حالا اون میشه تو حکمت عملی. خب این خلاصه بحث در فصل اصل چهار سوم. شوق به عشق تبدیل نمیشه که به مطلوب میرسی، این دیگه هرگز مطلوب نمیرسی که این، چون هم با استعدادش نامتناهی است، هرچه به او بدن اگر به سمت شر به کمالات دیگه حرکت کند سخن از حلم مزید است، درباره خیر حرکت کند رب زدنی علم است. تمام نمیشه که، همواره شایق است، اون مقدارش محبوب است و معشوق است، نسبت به او دیگه شایق نیست، طلب ندارد که، نسبت به او عشق داره، نسبت به اون چی ندارد شوق میبرزد. همیشه میگه رب زدنی علم، رب زدنی تواضع، رب زدنی حلم، رب زدنی علمن که تنها که نیست که، رب زدنی حلم، رب زدنی تواضع، رب زدنی کمالن بنه. اما اصل چهارم، چون انسان داره شؤون کثیره است، یعنی اگر انسان همون غضب محض بود میشد یه مار و عقرب، هیچ را عذابی هم نداشت، یا همون نقش کشی و کید و مکاری بود میشد شیطان صرف. مشکل انسان اینه که فطرت دارد، عقل دارد که انسانیت رو تامین کند. دو تا ابزارم خدا به او داد به نام شهوت و غضب. این دو تا ابزار رو اگر او اقال کرد، اینا وسیله خوبی هست، میشه رحما بینهم اشد و کفر. زمام اقال از دست عقل در رفت، اینها زمام دار شدن، کم بین عقل اسیر تحت هوان امیر، اینجا جنگ شروع میشه و عقل رو به اسارت میگیرن، این بیچاره زحمت، این عقل و این فطرت به اسارت اینا در میاد، اینا فرمان روا هستن، باید این بیشتر از هر زحمت هست. بله عذاب میاد، اونها همونها آتش روشن میکنن، این عقل داره میسوزه، این انسان داره میسوزه. بله، وقت ماهی دین با اون عظمت میگه من عرف نفسه و باید عرف رب، به تعلیق بر محال است. حالا ببینید انا بیقدر جلوتر رفته میبینی هف خیلی طرف زنگینیه، تازه اول گیر کردن آدمه، تازه آدم میفهمه که ممکنه این حدیث درست، این تفسیر درست باشه، من عرف نفس افراد عرف رب تعلیق بر محال باشه. او میگه نه اینکه او بر اساس و لست ادرک من شیء حقیقته و کیف ادرکه و انتم فیه، چون این فرمایش ایشون درباره حجر اومدن هم دارد، میگه من حقیقت هیچ چیز درک نمی کنم، برای اینکه اونی که داخل اون فر اشیاء لابر موازی تو همه جا حضور دارد، اون یه حرف جامعی است. ولی در حدیث من عرف نفس نمیگه تعلیق بر محال است، آدم تازه بینه اول مشکل او، پس این چیه، چی میسوزه، چی میسوزه. از اون طرف فصل اخیر انسان یکی از این هاست، از اون طرف لوازم صورت نوعی کمال او، این آتش تولید میکنه، لذت هم میبره. بله. خب اصل چهارم این است که حال شوق کجا هست. میفرمان به این که حالا که معنای عشق مشخص شد، معنای شوق مشخص شد، موجود تقسیم کردن به چهار قسم، موجود یا ناقص است یا مستکفی یا تام است یا فوق تمام، یا کمال رو ندارد و از بیرون باید تهیه کنه مثل موجودات عنصری، یا کمال رو ندارد ولی خود کفاست، از بیرون تهیه نمی کنه، از تلاش کوشش خود دست میاره، میگن مستکفی، یا نه هر کمالی که باید داشته باشد دارد، بد و هشش یکی میشه تام، یا بالاتر از همه ایناست، نه تنها جمعی کمالات را داراست بلکه هر چه دیگران دارن هم از اوست. اوش فوقت تمام، فوقت تمام ذات اقدس اله است، تام موجود مجرد عقلی است. مادون او نفوسن، حالا نفوس سماوی نفوس ارضی، بعد برسه به حیوان و انسان، انسان و حیوان و جماد گیاه و جماد، که بخشی از عنوان نفوس حیوانی تو این تعبیر نیستن، این که مرحوم حاجی هم تذکر میدن در صفحه 238 اونجا تذکر میدن که ایشون در بیان ناقص ها یا مستکفی ها یه قسمه نگفتن. خب چون شوق طلب المفقود است، اون که فوق تمام است به نام ذات اقدس اله، بسیط الحقیقه است و کل الاشیاء است، هیچی را از دست نداد، پس شوق جزء صفات سلبیه اوست. از او که بگذاریم موجودات تام میرسند، موجودات تام یعنی عقول عالی و امثال اونها، اینها هم هر چه باید داشته باشند داره، اونها هم شائق نیستند مگر به لحاظ نقص ماهوی، چه در اثر ظلمت و خفای ماهوی این وجودشون اون وجود برتر را ندارد، از اون جهت شائق است. لکن شوق برای اینها به این معنا نیست که اینها یک کمال دیگری رو می اندیشند و به دنبال رو می روند، بلکه اینکه اونها به کمال دیگر توجه ندارن یک، بلکه به خودشون هم التفات ندارن دو، این که در سطر اول دوم آمده، این اضراب به لحاظ ذات خودشون است. سطر اول صفحه 238 این است: فلا یتصف هیزن، یعنی مجرد تامه، به تشوق الی ما دونه ها. چون اگر خیراتی هم میرسه این مقصود به تبع است، مقصود به رأس نیست. فلا یتصف هیزن به تشوق الی ما دونه ها، که اینها نسبت ما دونشون شده داشته باشن، بل بالالتفات الی ذواتها، یعنی لا یتصف بالالتفات الی ذواتها، ایران تنها پایین نگاه نمیکنه، خودش هم نگاه نمیکنه. تشوق خوب دیگه، یعنی اون شوق ندارن، اون دیگه خوب روشن میکنه مسئله رو. شوق که نسبت به ذات معنی نداره، بله تامه اینطور هم دیگه. حالا اینا اگر به اون حیمان نرسن، چونشون تعلیم کنه به حیمان، اما اونجا که دارن بل ولا به التفات، یعنی تشوق به التفات، تشوق با التفات که چیز نیست، اون وقت اونم ذات که مورد شوق نیست، مورد عشق است، باید بگن بگه به عشق، به ذات خودم عشق ندارن، لذا التفات آوردن که نه تنها شوق به مادون ندارن، عشق به خودم ندارن، چون عشق به خود فر التفات دیگه، نه اینکه به خودشون شوق نمیورزن، چون هیچ موجودی به خود شوق نمیورزد، که هیچ، هر موجودی به خود عشق میورزد، به اونچه که ندارد شوق دارد. اینا نه عاشق حافظ محفوظن، نه شائق مفقود، اینا متصف نیستن به تشوق الی ما دونها یک، بلکه متصف نیستن به الالتفات الی ذواتها دو، به خودشان توجه ندارن تا عاشق خود باشن و محب خود باشن. چرا؟ لکونها حائمتن فی جمال الازل، این دلیل هر دوست، دو تا مدعا اینم بی دلیل. خب پس اینها شوق ندارن، نه از اون جهت که ممکنند و ماهیت اینا را همراهی میکنه، در اثر خفای ماهیت، ظلمت ماهیت یک نقصی دارن، از اون جهت مشتاق کمالات برتر هستن، از اون جهت البته قابل فرض است. البته ماهیتی که نفی میکند برای اینکه اینها واجب به وجوب الهی هن و یک مرتبه وجودشون بالاخره مقدمه بر مرتبه ماهیت است، چون مرتبه وجودشون محل بحث، در اون مرتبه دیگه ماهیت نیست. خب وقتی از فوق تمام گذشتیم، بعد آمدیم به تامات، از تامات هم گذشتیم، نوبت به مرحله سوم و چهارم میرسد در قوس نزول، میمونه مستکفی و ناقص. و اما غیر هاتین المرتبتین من الوجود، چه نفوس فرکی باشه یا نفوس اونس یا سوبر سماوی باشه یا نفوس ارضی، این نفوس ارضی رو مرحوم حاجی فرمود که باید اضافه میکردن یا مثلا بدن نسخه باشه. بعد از نفوس ارضی نوبت به تبایع نوعی عنصری یا جواهر امتدادی میرسه تا برسد به حیورا. فرمود همه اینها قوه و شوق به تمام و کمال دارن، که اینکه در باب حیورا ان شاء الله بعد روشن میشه. و قد علم من زی قبل، همون اصطلاح مرحوم میرداماد است، آینده رو میگن زی قبل، چون آینده نسبت به گذشته، گذشته الان قبل است و آینده صاحب قبل است، یعنی اونجا مشقت قرره فی موتنه. بله، اون وقت علم فی زی قبل یعنی قرره در آینده، در مبحث غایات که متحرکات شائقند، تا روشن بشود که جمعی این اشیاء سماوی و ارضی کائنتون علق ترافه، نه اعتراف، علق تراف شوق من هازل بحر الخزیم، بل علق تراف بالعبودیه لهازل مبدع القدیم. در ذیل صفحه 237 اونجا کلمه ادانی درست است، آخرین سطر، سطر آخر از صفحه 237، اینجا رشهات فائزه منها علل ادانی، الحمدلله.